بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 68، لب اجتمع سبب مع المباشر کان الزمان و علی المباشر دون فائل سبب فلو حفر شخص بئرن فی الطریق فدفع غیره فیها انسانا او حیوانا کان الزمان و علی الدافع دون الحافر. نعم لو کان السبب اقوى من المباشر کان الزمان علیه لا علی المباشر. فلو وضع قارورتن تحت رجل شخص نائم فمد رجله فکسرها کان الزمان علی الواضع دون النائم. در مسئله قبل که مسئله تقریبا اجتماع سببین بود برای یک چیزی که موجب زمانه، در این مسئله که در موارد زیادی هم در فقه این مسئله مورد ابتلاء، مسئله این است که اگر سبب با مباشر جمع بشوند، زمان بر کلام یکی از این هاست، ایشون می‌فرمایند که زمان در درجه اول بر مباشره نه بر سبب، و مثالی که می‌زنند مثال اینه که اگر کسی در جاده عمومی یک چاهی رو حفر کرد، خب البته این خلاف شرعه، لیکن اگر کسی حفر کرد در جاده عمومی یک چاهی رو، لیکن دیگری آمد یک سومی رو که از کنار این چاه عبور میکرد پرد کرد به داخل چاه، اینجا اون کسی که حافر بئرس ضامن است، یا اون کسی که این انسان یا حیوان رو در این بئر پرد کرده و دفع کرده؟ اینجا می فرمایم که همون مباشر ضامنه، همون کسی که این انسان یا حیوان رو دفع کرده در چاه، ولو اینکه چاه رو دیگری کنده، ولی مباشر در اینجا اثرش از سبب بیشتره، لذا مباشر ضامنه. بعضی جاها که سبب اقوای از مباشر باشه، به طوری که عرض می شود عمل موجب زمان رو به اون سبب نسبت بدهند، می فرماین اونجایی که سبب اقوای از مباشره، خب اونجا سبب ضامنه، و مباشر زمان ندارد اصلا. مثالی که بر این امجد فرع ذکر میکنن مثالشون اینه که اگر یک کسی خوابیده توجهی هم نداره، آدم خواب نوان خب توجه نداره، یک کسی آمد زیر پای این آدم نائم یک شیشه گذاشت و این بر اثر حرکت کردن در حالت نوم با پاش زد و این شیشه رو شکست. اینجا چی زامنه؟ اون کسی که شیشه رو شکسته یا اون کسی که شیشه رو اونجا قرار داده با عدم توجه نائم به این جریان؟ درست ما گفتیم که نائم اگر در خواب بزنه یک شیشه ای رو بشکند زامنه، ولی نه در این مورد که شخص خودش خوابه توجه هم نداره، دیگری آمد همین نزدیک پای این که در حال قطع مثلا پاهاش به اونجا میخوره یه شیشه رو قرار داد، این آدم نائم غیر متوجه هم آمد بغلطه پاش خورد به این شیشه و شکست. اینجا ضامن شکستن این شیشه آیا این نائمه یا اون کسی که این شیشه رو در این حال در اینجا قرار داده؟ اینجا عرف سبب رو اقوای از مباشر میبینه، ولو این که عرض کردم زمان در حال اتلاف، ولو این که نائمم باشه او در غیر این موارده، اما این مورد و نظائر این مورد زمان بر همون عرض می شود که سبب این مسئله. خب نسبتا عرض کردیم مسئله مهمی هست، در فقه هم خیلی از موارد ما گرفتار این مسئله می شیم. این مسئله اولا نصی درش وارد نشده، یه روایتی بیاد بگه که مباشر اقواس، یه روایتی بیاد بگه سبب اقواس، روایتی هم در کار نیست. اون چه که هست و نیست مثلا در این موارد همون قاعده اتلاف. خب این تفصیل رو مفصلتر از این تفصیل این رو بعض الاعازم که من از ایشون در نوشتجاتم به بعض الاعازم تعبیر کردم، دیگه نتوانستم به دست بیارم که این حرف رو زده. احتمال قوی میدم مرحوم حاج میرزای بولای رشتی در کتاب القصبش باشه، با توجه به این مطلب که مسئله اجتماع سبب و مباشر رو ایشون در همون اوائل کتاب القصب عنوان کرده و ما که عنوان کردیم از نظر مسائل قصب اواخر کتاب القصبه، ولی در کتاب الاجاره مرحوم حاج میرزای بولای که من یه مراجعه سرسری کردم و پیدا نکردم، مسئله اجتماع سبب و مباشر رو در همون اوائل کتاب القصب ذکر کرد. حالا این بعض لعازم، حالا هر که باشه از بزرگان، ایشون یک تفصیل تقریبا جامع الاطرافی در این رابطه ذکر کردن و حرف اصل هر حرف بدی نیست، ولو اینکه بعضی از جهاش اشکال داره که عرض میکنیم انشاءالله. ایشون اینطور میفرماید که در مسئله اجتماع سبب و مباشر تقریبا با تقریبی که من میکنم یک مورد تقریبا مسلمه که زمان بر مباشره و هیچ احتمال خلافی هم در این داده نمیشه. قطعا و حتما زمان بر مباشر، این قدر متیقنه از اون جاییست که زمان بر مباشر نه منحصره به این باشه، این قدر متیقنش. حالا عنوانش چیه که اگر بخواییم تحت یک ضابطهی در بیاریم این مورد رو در تحت کدام ضابطهی در بیاریم، ایشون میفرماید که ضابطش این است که اگر مباشر عرض می شود فاعل متوجه باشه و دارای اراده و شعور باشه و آدم عاقلی هم باشه و ملتفت هم باشه به اینکه این کاری رو که داره انجام میده این دنبالش یک اطلافی حقوق پیدا میکنه، یه مسئله پیش میاد، در این صورت میفرمایم این تقریبا قدر متیقنه از اونجایی که مباشر زامنه و زمان هیچ ربطی به سبب نداره اینجاست، برای اینکه در از نظر مباشر هیچ اشکالی وجود نداره. اولا آدم عاقلی هست، آدم دارای اراده و شعوری هست، عرض می شود که علمم داره به اینکه این کاری رو که میخواد انجام بده یترتب علیه الاطلاق، این قدر متیقنه از اونجاییست که زمان بر مباشر. نقطه مقابلش، اونجایی که در حقیقت قدر متیقنه از اونجاییست که زمان بر سبب نه بر مباشر، می‌فرماین اونجایی که مباشر اصلا آدم عاقلی نباشه، مثل اینکه مثال میزن، مثل اینکه اگر کسی عرض میشد پشت دیوار منزل یک کسی فرض کنید آتش روشن کرد، اون مسائلی که خوندیم در رابطه با این بود که در ملک خودش آتش افروزی بکنه و آتش رو شعله ور کنه که تفصیل دادیم بین این که به قدر حاجته یا زائده، بر قدر حاجته در حالی است که هوا و ریح عاصفه یا اینکه هوا ساکن و ساکته، اون مسائلی که خونده. اما این مثال مال اونجایی است که آتش رو پشت خانه کسی روشن کرده، فرض کنید در طریقان این آتش رو باد آورد و منتشر کرد به اون خانه‌ای که پشتش این آتش رو روشن کرده و این آتش یک مقدار از اساسیه مثلا صاحب اون منزل رو سوزاند و از بین برد. اینجا ایشون می‌فرمایند که ما که نمیتونیم بگیم که زمانی اصلا تحقق نداره، از اون طرف هم نمیتونیم بگیم، با توضیح من البته، از اون طرف هم نمیتونیم بگیم که زمان به دوش ناره، برای اینکه مباشره در اینجا ناره، یک عاقلی نیست که مباشرت بر این اطلاق داشته باشه. از اون طرف آتش افروزی هم در داخل ملک خودش واقع نشده، که خب بگیم طبع اولی این است که هر کسی در ملک خودش میتواند آتش روشن بکن. لذا ناچاریم اینجا عرض میشود سبب رو مقدم بر مباشر بداریم و حکم بکنیم به اینکه این شخصی که آتش در پشت منزل یک کسی روشن کرده بعد باد آمده و این آتش رو به منزل او برده و یک مقدار مثلا از اساسیش رو از بین برده، اینجا سبب ضامنه که سبب ما همین است که آتش رو به وجود آورده و آتش رو شعله ور کرده، چون شخص دیگری هم که ما در اینجا نداریم. اینجا تقریبا قدر متیقنه از مورد عکسه، یعنی از اونجایش که زمان علی سبب دون المباشر، برای اینکه مباشر یه جمادی بوده، اصلا عاقلی نبوده که سوزانده، اونم که نمیتونیم حکم به زمانش کنیم بگیم خود آتش دامن. اون وقت درب گوش بده دارم حرف غیر رو نقل میکنم. صد بار به شما گفتم حرف غیر رو که نقل میکنم گوش بدید. فقط عرض میشود که پس یک مورد به عنوان قدر متیقن برای زمان مباشر، یک موردم به عنوان قدر متیقن برای زمان سبب که هیچ مباشر احتمالش نمیره و حتما خصوص سبب در اینجا زمان. حالا بین اینها یه مراتبی هست که باید این مراتب رو ملاحظه بکنیم، ببینیم در کجا زمان بر سببه، در کجا زمان بر مباشر. می‌فرمایند که اگر این آدم عرض می‌شود که نمی‌دانست که فعلش مؤثر در اتلافه، خیال می‌کرد که فعلش مؤثر در اتلاف نیست، همه جهادش هم جور بود، آدم عاقلی بود، آدم متوجهی بود، حل میشود که به اختیار خودشم کار میکرد، ولی فکر نمیکرد که این عملش بتواند تأثیر در اتلاف داشته باشه. شاید هم فکر میکرد که هیچ گونه تأثیری در اتلاف نداره. اینجا رو ایشون میفرمایند که روی قاعده همین مباشر زامنه، برای اینکه در مسئله اتلاف اونجا اطلاق داره قاعده من اطلاق، کسی مال غیر رو اگر اطلاف کرد، حالا میخواد با توجه اطلاف بکنه یا بدون توجه، مثل اینکه اگر کسی آمد گرسنه‌اش بوده غذایی رو خیال میکرد مال خودشه، خورد این غذا رو، بعد معلوم شد که این غذا مال خودش نبوده، خب این عاقل مختار متوجهه، ولی نمیدونست که بر فعلش اتلاف و مال غیر تحقق پیدا میکنه. بعد متوجه شد که عجیب، این غذایی رو که ما خوردیم و توجهی هم خیلی نکردیم به اینکه این غذا از کجا آمده، این غذا مال ما نبوده، این غذا مربوط به زیده و ما هم غذای زید رو خوردیم و علمم نداشتیم به اینکه این غذای زیده. در قاعده من اتلف بین صورت علم و صورت عدم علم فرقی نمی کند چه علم داشته باشه. لذا در اون مثال دیگر نائم گفتیم که اگر نائم بزنه یه مال کسی رو اتلاف بکنه ضامنه، کما این که الان نوعاً درباره این بچه هایی هم که به سن بلوغ نرسیدن و خیلی آشنای به احکام نیستن گاهی یک تجاوزات مالی تحقق پیدا میکنه، اگر متوجهن باید برگردن بعد از بلوغ و صاحب این مال رو پیدا کنن، و اگر صاحب مال رو هم پیدا نکردن به عنوان مجهول المالک از ناحیه او صدقه بدن. پس یکی از مواردی که در بین این دو مورده که یک موردش قطعاً زمان بر مباشره و یک موردش زمان قطعاً بر سببه، این موردی بود که کسی یک فعل رو با توجه و با اختیار با عقل انجام میده اما نمیدونه که بر این فعلش اتلاف و مال غیر تحقق پیدا میکنه، خیال میکنه که مال خودشه و گرسنه‌ش مال خودشو خورده. و همینطور عرض میشود که اونجایی که مختار نباشه، در اونجایی که مختار نباشه میفرمایند مثل مقرور و مقرور و مکره، این دو مثال رو ایشون ذکر میکنه. در رابطه با مقرور میفرمایند که مثل اینکه یک پرستاری در بیمارستان عرض میشود دکتر بهش دستور داد که فلان دوا رو باید به مریض بدی، اینم آمد فلان دوا رو طبق گفته دکتر به این مریض داد و مریض مرد، اینجا ضامن کیه؟ بر اثر خوردن این دوا که دکتر دستور داده و این پرستار داده به این مریض، مریض مرده. اینجا می‌فرمایند در درجه اول زمان بر همین مقروره، یعنی همین پرستاره. برای خاطر اینکه در قاعده من اتلاف ما گفتیم اطلاق داره و این مسائل وجود نداره، منتها خصوصیت اینجا این است که مقرور در درجه اول ضامنه، اما روی قاعده غرور مع المقرور یرجع الی من غره، اما زمان در درجه اول مال همین پرستاره، این سبب مرگ این مریض بیچاره شده. اما چون با غرور اون معرض می شود دکتر بوده، پرستار میتونه در رابطه با همین زمانی که داره به اون دکتر مراجعه بکنه و بدل زمان خودش رو بگیر. و اما مکره، اگر کسی اکراه شد، اینجا رو میفرمایند که دو جوره. یک وقت کسی رو اکراه میکنن بر این که انسانی رو تلف بکنه، چون اکراه از نظر حکم شرعی در رابطه با دم استثناء شده و گفتن لا تقیت فی دم، برای اینکه خون کسی از کس دیگر سرختر نیست، خب تو رو که اکراهت کردن برای اینکه زید رو بکشی، اینجا میتونی بگی برای من جایز کشتن؟ نه، برای اینکه لا اکراه فی دم، لا تقیت فی دم. لذا اگر مکرهی اکراه بشه به اینکه عرض می شود کسی رو بکشه، اینجا اکراه خصوصیت داره که عرض می شود مکره زامنه، شرعن هم براش جایز نیست. هم حکم تکلیفی ثابته، هم حکم وضعی ثابته. یون از موارد عرض می شود استثنائی اکراه. اما اگر اکراه بر دم نبود، اکراه بود بر اتلاف مال غیر، اینجا تکلیف چیه؟ که در تعبیر ایشون میگه این غیر مختاره. اکراه باعث شده که این اتلاف بکنه مال غیر رو. ایشون اینجور میفرماید، میفرماید که در مسئله اکراه واقعش این است که اون فعل مکره و علی که تحقق پیدا می کند در حقیقت اسناد به مکره نداره، اضافه به مکره نداره. و بعد تأیید می آرن می فرماین ولذا نقولو به بطلان معاملات المکره. علت این که ما معاملات مکره و باطل میدونیم همین است که فعل اسناده به او نداره. عرض میشود که کما این که اسناده به مکره داره، مخصوصا در مواردی که این مکرهون علیه یا افرادی که مکرهون علیه هستن در دست مکره به منزله یک آلت و ابزار باشن، یعنی هر چی مکره بگه اینا گوش میدن. مکره میگه برونم خانه فلانی رو خراب کن، فوری برن خراب میکن. مکره میگه برونم هم گوسفندای فلانی رو بگیر، فوری میگه میرن میگیرن. مثل اینکه اصلا جرأت مخالفت برای اینها وجود نداره. اینجا جاییست که اگر مکره چنین دستوری داد، گفت خانه فلانی رو خراب کنید و این جور خدمش آمدن در خرابی این خانه شرکت کردن، اینجا رسماً این فعل اسناد به مکره داره. اصلا مکره به منزل ابزار و آلات هیچ نقشی در این جریان هدم و اتلاف نداره. خب این تفصیلیست که ایشون ذکر کردن و انصافاً فی نفسه با قطع نظر از بعضی از اشکالاتی که ما به ایشون داریم، فی نفسه حرف خوبیه. خب یه مورد قدر متیقن زمان مباشره، یه مورد قدر متیقن زمان سببه، یکی اون موردیست که لا یعلم به انهو یترتب و علا فعلهی اتلاف و مال الغیر، یکی هم مسئله مکره در رابطه با از بین بردن انسان، لا تقیت فی الدماء، اما مکره در رابطه با اتلاف مال غیر، اینجا عرض می شود که مباشر ضمانتی ندارد. حرف خوبی است، لکن دو سه تا نکته در اینجا هست که حالا لازم بود اون نکته ها رو مورد توجه قرار بده. یکی این که در مسئله بیع مکره، خوب دقت بفرمایید، در مسئله بیع مکره که ما میگیم بیع مکره باطله، علت بطلانش چیه؟ این مکاسب و همون خوندیم. چرا بیع مکره باطله؟ علت این که بیع مکره باطله این نیست که مکره سلب اختیار ازش شده، نه علت این است که این تیب نفس به معامله نداره، الا ان تکون تجارتن ان ترازن در رابطه با این مکره مطرح نیست، و الا در اونجایی که کمال اکراه هم تحقق داشته باشه. غیر از اون مثال اخیری که ایشون میزنه، فرض کنید کسی رو اکراه کردن، خدای نکرده بر شرب خمر، اکراهش کردن بر شرب خمر، خب اینم روی عنوان اکراه آمد شرب خمر کرد، اینجا بلا اشکال حکم تکلیفی نداره، یعنی اینطور نیست که یک حرامی رو مرتکب شده باشه، برای اینکه حدیث رفت نسبت به حکم تکلیفی مسلم رافه، نسبت به حکم وضعیش هم چون ما اگر نظرتون باشه قائل شدیم که حدیث رفع تنها رافع حکم تکلیفی نیست، خلافاً لبعض الاعلام که قائل بود به این که حدیث رفع حکم وضعی رو رفع نمی کنه. ما گفتیم که نه، حدیث رفع اطلاق داره، رفع مستکره علیه، همون جوری رو که در مسئله اکراه بر شرب خمر حرمت رو از این شرب خمر برمی داره، همینطور هم حد هم ازش برمی داره، حد برای اینکه نه حرامی مرتکب شده نه کاری کرده، و حد که تقریبا یک حکم وضعی است ازش برمی داره، با حفظ اینکه شارب الخمر نمی توانیم بگیم غیر مکرهه، این اکراه شده بر شرب خمر، کی شرب خمر کرده؟ این آدم مکره، مکره ما نمیتونیم اسناد شرب خمر بگیم، یعنی اگر بخوایم اسناد بدیم پس در نتیجه بیاییم خدای نکرده حدش هم بزنیم، بگیم شارب الخمر توی، در حالی که در اکراه بر شرب خمر حد متوجه هیچ کس نیست و حکم تکلیفی هم نسبت به مکره برداشته شده. عرض کردم که بطلان معاملات مکره هم روی مسئله اسناد و عدم اسناد نیست، برای اینکه هرچی شارب الخمر مکره هم باشه شرب خمر رو به خودش نسبت میدن، نه اینکه به مکرهش نسبت بدن، شارب الخمر اینه، منتها این شارب الخمریست که ان اکراهن شرب خمر کرده، و حدیث رفع اکراه هم حکم تکلیفی رو ازش برمیداره، هم احکام وضعیه و حدود و امثال ذالک رو ازش برمیداره. پس یک خلطی در حقیقت اینجا شده که ما در مسئله بطلان معاملات مکره، کما اینکه حالا مجدداً به مکاسب مراجعه کنید، به دلیل این نیست که این فعل اسناد مکره نداره، لذا شما بیع المکره تعبیر میکنید، این تعبیر مجازیه، یعنی اضافت البیع الی المکره مجازیه، اینا اضافه حقیقی است، منتها در بیع المکره رکن معامله که عبارت از طیب و نفس باشه وجود نداره، لذا بعدش اگر این اکراه برطرف شد و طیب نفس پیدا کرد معامله صحیح، مثل بیع فضولی میمونه که اگر بعدن رضایت مالک بهش ملحق شد بیع صحیح میشه، در بیع مکره هم اگر بعدن از میشود طیب نفس پیدا کرد این بیع صحیح. کما اینکه یه نکته رو من عرض کردم، اینجا عرض میکنیم و مسئله رو تمام میکنیم. در مسئله اینکه حدیث رفع نسبت به مستکره و علی که تقریبا ظاهر همه حسب ظاهر کلامشون این است که در صورت اکراه حکم تکلیفی لااقل برداشته میشه، مسئله به این اطلاق درست است. به این اطلاق ما نمیتونیم این مسئله را حل کنیم. بله، فرض کنید که اگر کسی رو تهدید به قتل کردن، گفتن اگر مال زید رو اتلاف نکنی یا ندزدی خودتو میکشی، خب اینجا اکراه مجوز میشه برای او که مال رو سرقت بکنه و اتلاف بکنه. کما این که اگر فرزن تهدیدش کردن به قطع بعضی از اعضایش، گفتن چشمتو کور میکنیم، نمیم دستتو میبریم اگر این کار رو نکنی، و اون هم خوفن از تحقق این کار رفت و عرض می شود مال غیر رو اتلاف کرد، حکم تکلیفی هم نداره. اما بعضی از موارد انصافا نمی شه ملتزم شد، ولو اینکه در اکثر کلمات ذکری هم ازش به میان نیامده. مثل اینکه شما فرض کنید، مثل اینکه کسی رو اکراه کردن بر اینکه زنا بکنه به یک زن شوهر دار، اکراهش کرد. حالا تهدیدش چی بوده؟ تهدیدشون هم این بوده که اگر این زنا واقع نشه ما فلان مال رو از تو میگیریم، که اگر در سایر موارد بود این مجوز ایجاد مکرهان علیه. آیا در اینجا ما میتونیم این حرف رو بزنیم که حدیث رفع در رابطه با حکم تکلیفی این زنای به ذات البر رو تجویز میکنه، برای اینکه این مکره گرفتار این ضرر مالی نشه؟ میشه همچی چیزی رو از نظر فقه بود؟ ظاهر کلمات چون اینه، چون هیچ استثناء نکردن این معنا رو. حالا در مسئله دم استثناء کردن، تقیه نیست در باب دم، اما در اینجا در امثال این موارد که در فقه هم زیاد داریم، آیا بگیم به مجردی که یک اکراهی شد به این شخص گفتن 100,000 تومان ازت میگیریم اگر این عملی رو که ما میگیم انجام ندی؟ عمل چیه؟ زنای به یک زن جوان شوهر دار. آیا گرفتن 100,000 تومان مجوز این میشه که زنای به ذات البر در حالی که مثلا جوانم هست شرعاً جایز بشه؟ خب اتفاق اینا بر این که حدیث رفع حکم تکلیفی رو برمیداره شامل این مورد هم میشه. از یک طرف میگن که حدیث رفع حکم تکلیفی رو برمیداره، از یک طرف میگن در تهدیدی که در رابطه با اکراه معتبره لازم نیست که تهدید به قتل نفس باشه، لازم نیست که تهدید به قطع عضو باشه، تهدید به این که فلان خسارت مالی رو بر شما انجام میدیم. اینو نمیشه اصلا تفوق به این معنا به نظر من جایز نیست، تا چه برسه به این که کسی احتمال صحت این مطلب رو بده. این نکته رو ما سابقا هم عرض کردیم، ولی برای خاطر اینکه نکته بسیار مهمی بود به نظرم آمد که اینجا ذکر بود.